أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بسورة الرابعة از صور دوران امر وجوب بین وجوب نفسی و وجوب غیری بود که ما می دانیم یک واجب نفسی داریم مثل زیارت، و می دانیم وضوء هم مثلا واجب است. نمی دانیم آیا وضوء واجب نفسی آخری هست یا واجب غیری است از باب مقدمیت برای همون واجب نفسی زیارت، که ما عرض کردیم مقتضای اصل عملی بعد از تعارض براءت از وجوب نفسی وضوء و براءت از شرطیت الوضوء للزیاره احتیاط هست. این بحث در فقه مثالهای زیادی داره که به برخی از اونها اشاره می کنیم. در رابطه با کسی که عمدن نماز آیات رو در خسوف و کسوف کلی نخواند، صحیحه محمد ابن مسلم فرموده است که غسل کن و نماز آیات را قضا کن. مشهور امر به غسل رو هم کردن بل استحباب، ولیکن همونطور که آیه سیستانی دارن این مطلب واضح نیست. ظهور امر در وجوبه و لذا هم قضاء نماز آیات واجب است و هم غسل واجب است. اما نمی دانیم آیا غسل واجب نفسی آخری است از باب کفاره ترک عمدی اداء نماز آیات، یا واجب غیری است برای صحت قضاء نماز آیات. می شود مصداقی برای همین صورت رابعه که مقتضای احتیاط این هست که ما هم غسل کنیم، اگر نماز آیات را هم قضا نمی کنیم حتما غسل بکنیم، و ضمناً غسلمان هم قبل از نماز آیات باشد که احتمال شرطیت الغسل لقضاء صلاة الآیات حفظ بشه. صحیحه محمد ابن مسلم عبارتش اینه: و غسل الكسوف اذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصلي فعليك ان تغتسل و تغذی از سلام، که در روایات دیگر این هم شده است بر کسی که تفریط بکند، تعمد بکند، فستیغستن استیغست ولم تعده الا انفات. فرع دوم اینه که طواف در حج و یا عمره واجب هست، موالات بین طواف و نماز طواف هم واجبه. نمیدونیم موالات بین طواف و نماز طواف واجب نفسیه که مشهور میگویند از جمله امام، به نحوی که اگر عمدن هم تأخیر بیندازد نماز طواف را، اصل طوافش صحیح است یا نه ظاهر اذا تفت فصله لا تؤخرها ارشاد است به این که وجوب موالات وجوب غیری است برای تصحیح طواف و نماز طواف هست. اگر شک بکنیم می شود مثالی برای همین صورت رابعه که مقتضای احتیاط این می شود که طواف که کردیم ولو بخواهیم طواف را اعاده کنیم، اما حتما نماز را بلافاصله بخوانیم. و اگر هم نماز را بلافاصله نخوندیم، احتیاطاً چون شبهه وجوب غیری دارد موالات بین طواف و صلات طواف، طواف را استیناف کنیم. فرع سوم اینه که پوشیدن لباس احرام در حال تلبیه، با توجه به اینکه تلبیه واجب هست برای حج و عمره، لبس ثوب احرام هم واجب است، اما نمیدونیم لبس ثوب احرام واجب نفسی است در هنگام تلبیه یا واجب غیری است برای اینکه شرط صحت احرام هست. براءت از وجوب نفسی پوشیدن لباس احرام تعارض می کند با براءت از شرطیت آن در صحت احرام، و نتیجهش این هست که ما احتیاط کنیم. اگر تلبیه گفتیم لباس احرام نپوشیده بودیم، احتیاطاً لباس احرام بپوشیم و مجدداً تلبیه بگوییم. از این بحث بگذر. جهت دیگری که در بحث وجوب غیری مطرح است، استحقاق ثواب و عقاب هست بر وجوب غیری. قبل از این که بحث کنیم آیا امتثال وجوب غیری موجب استحقاق ثواب هست و یا مخالفت وجوب غیری موجب استحقاق عقاب هست، ابتدا راجع به استحقاق ثواب و عقاب در وجوب نفسی بحث رو مطرح کنیم. اما استحقاق عقاب بر مخالفت وجوب نفسی، این مسلم هست. وجهش چیز مورد اختلافه. محقق اصفهانی میگوید وجهش جعل عقلا هست. عقلا جعل کردن استحقاق عقاب را بر ظلم، که یکی از مصادیق ظلم اسیان امر مولاست که حد که حرمت اوست. برخی قائلند که استحقاق عقاب به حکم عقل است. مشهور اصولیین همین رو قائلند، میگوین عقل عملی درک میکند که مولا قبیح نیست عبدی را که اسیان کند وجوب نفسی را عقاب بکند. برخی مثل های سیستانی میگوین اونی که ما درک میکنیم به عقلمان این است که بعد از وعیده به عقاب مولا قبیح نیست عقاب کند عبدش را. وعید بر عقاب از کجا استفاده می شود؟ از خطاب امر که مستبطن وعید به عقاب هست و عقل درک می کند خداوندی که خالق انسان است و تمام آنچه که انسان واجد است از طرف خداست، همچو خداوندی حق دارد امر کند و عید به عقاب بدهد بر مخالفت امر، و بعد از آن عقل میگوید من درک میکنم که عقاب عبد عاصی قبیح نیست بر اساس قانون فطری حسن و قبح عقلی که ایشان مبنای خاص خودش رو داره، معتقده که مدرکات عقل عملی نسبت به احکام شرعی از قبیل اجمال و تفصیل هستند، دوگانگی ندارند، و لذا ایشون میگن من ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع را که مشعر به دوگانگی این دو هست قبول ندارم. اونچه که ما در فطرتمان دریافت میکنیم چیزی است که خدا به ودیعت گذاشته است در فطرت ما، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. منتها اونچه که خداوند در فطرت ما به ودیعه گذاشته است اجمالی است از تفصیل شرع، و لذا بین اینها دوگانگی نیست. به هر حال بحثش رو در جای خودش ما مفصل مطرح کردیم. به نظر می رسد که این فرمایش تمام نباشد. عقل عملی درک می کند حتی بدون وعید به عقاب هم مولا قبیح نیست که عبد عاصی را عقاب کند، و لااقل ما درک نمی کنیم قبح عقاب را. همین کافی است تا امن از عقاب پیدا نکنیم و دفع عقاب محتمل بر ما لازم باشد. در منتقل اصول یک اشکالی دارند در درک عقل نسبت به استحقاق عقاب و یا عدم استحقاق عقاب در آخرت. ایشان فرمودند که با توجه به این که عقاب اخروی نباید به ملاک تشفی باشد، چون خدا که محال است برای تشفی قلبش عقاب کند، و نباید به ملاک تعدیب باشد، چون عالم آخرت که عالم تعدیب نیست. پس چه ملاکی دارد عقاب اخروی؟ کار لغوی است. تنها توجیهش تجسم اعمال است. بگویم تجسم عمل زشت در دنیا عقاب در آخرت، و عقل عملی شأنش درک صور حقیقیه افعال نیست که در عالم آخرت این فعل به صورت عقاب متجسم می شود یا به صورت ثواب. و لذا این که ما بیاییم در اصول بگوییم ما درک می کنیم استحقاق عقاب را بر اسیان یا بر تجری، یا درک می کنیم عدم استحقاق عقاب را در ارتکاب شبهه بدویه بعد الفصل، اینها جزافه‌گویی است اینها گزافه گویی است.
یعنی آنجا درک نمی کنم ولی احتمال میده صورت تجسم این عمل اخاعت اخاب باشه؟ احتمال اینو میدارم
عرض میکنم. ما به نظرمون یک جواب از فرمایش ایشان همینه که بر فرض عقاب اخروی از باب تجسم اعمال باشد. باز چرا ببندیم راه ادراک عقل را؟ ما درک میکنیم که اطاعت مولا اگر در آخرت تجسم پیدا کند، تجسم در عقاب پیدا نمی کند، ولی عصیان خدا ممکن است در آخرت به صورت عقاب متجسم و متمثل بشود. همین کافی است که ما درک کنیم عدم استحقاق عقاب را در اطاعت، و استحقاق عقاب به معنی احتمال عقاب را در عصیان در آخرت، اون وقت به حکم فطرت دفع عقاب محتمل لازم می شود. ثانیا طبق ظواهر آیات و روایات عقاب اخروی از باب جزا هست. این که در قرآن می فرماید که و جزاء سیئه سیئه مثلها، من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها و هم لا یظلمون لیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضله. یا همین بحث عفو شفاعت، اینا تناسب دارد با جزاء. فمن یعمل مثقال ذره شرا یره و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، که برخی استدلال کردن برای تجسم اعمال به این آیه یا به این آیه انما تجزون ما کنتم تعملون یا به حدیث انما هی اعمالکم ترد الیکم، انصافا استدلال ناتمامی است. تو اینها بیان عرفی است برای جزا. وقتی میگن این عملت هست که انجام میدادی، یعنی جزاء عملت هست. اگر هم تجسم باشد، خلق خداست در عالم آخرت به عنوان جزاء بر عمل، خدا به عنوان جزاء بر عمل این صورت سیئه را ایجاد میکند یا این صورت حسنه را ایجاد می کند. مقتضای جمع بین ادله در آیات و روایات همینه که عقاب اخروی از باب مجازات هست. ما ولو مصالح و ملاکات عذاب اخروی رو درک نکنیم، مثل خیلی از ملاکات فعل خدا رو که درک نمی کنیم، اما این مقدار درک می کنیم که عقاب عاصی ظلم به اونیست. چه ملاکی دارد؟ مطابق با مصلحت هست؟ مطابق با مصلحت نیست؟ ممکن است عقل ما درک نکند، اما درک می کند که تضییع حق عاصی نیست عقاب او، ولی عقاب مطیع تضییع حق مطیع است. و عرض کردم ظاهر آیات و روایات اینه که از باب مجازات است. خیلی آیات به عنوان مجازات مطرح کرده، انا من المجرمین منتقمون والله عزیز ذو انتقام و هل نجازی الا الكفور و و اصلا تجسم اعمال شبهه عقلی داره. عرض چجور میخواد جوهر بشه؟ عرض که قائم است به محل، چجور میخواد جوهر بشه؟ این شبهه ها هست. عرض میکنم عذاب اون یعنی اون نار، عذاب یعنی اون نار، اون نار جهنم، اون نار جهنم صورت اون سیلی است که این شخص به صورت یتیم زد، اون سیلی که عرض است چطور تبدیل شد به این نار. به هر حال بگذاریم، اصل استحقاق عقاب بر اسیان وجوب نفسی مسلم است، اما استحقاق ثواب بر امتثال وجوب نفسی مشهور قائل بودن به این، ولیکن شیخ مفید منکر شد، فرمود اعطاء ثواب تفضل محض است از خدا، و انصافا مطلب درستی است. اگر نبود تصریح برخی مثل صاحب کتاب تجرید و شرح تجرید که گفتن تحمل مشقت از عبد در اطاعت بدون اینکه عوضی به او بدهیم ظلم است بر عبد، که ما او را به او تحمیل کنیم مشقت را به او عوضی ندهیم، این ظلم است و قبیح است بر خدا. اگر این تصریح نبود از مثل صاحب تجرید و شرح تجرید، ما میگفتیم بعید است که مشهور قائل بشوند که استحقاق ثواب یعنی ما طلبکاری هستیم از خدا، و اگر خدا به ما ثواب ندهد مرتکب قبیح شده است. به هر حال ما معتقدیم مثل شیخ مفید هیچ استحقاق ثوابی ما نداریم از مولا بر امتثال. بله، استحقاق اغلایی به این معنا که اغلا ثواب بر امتثال وجوب نفسی را تفضل محض نمی دانند، مزد کار او می دانند. خب این یک ارتکاز اغلایی است. بالاخره عبد میگوید من به خاطر توی مولا این کار را کردم. اغلا به ارتکاز اغلایی سازجشون، این عبد را اگر مولا ثواب بدهد نمیگوین تفضل محض کردی، میگوین اجر اغلایی او را دادی. قرآن هم که میگه انا لا نضیع اجر من احسن عملا، شاید اشاره به این مطلب باشه، به این معنا درسته. ولیکن همین اغلا اگر مولا ثواب ندهد نمیگن ظلم کرد به این عبد، حتی اگر تخلف کند از وعدش. ما برای ما روشن نیست مولایی که وعد به ثواب بدهد، بعد هنگامی که عبد امتثال میکند تکلیف را، بگوید که من این را گفتم که تو تشویق بشوی به کمال برسی. مصلحت در همین انشاء وعد بود، مثل اینکه شما به فرزندتان وعده ها می دهید که او درس بخواند، چه بسا عمل به این وعده ها مصلحت ندارد. تابستان می شود، می گوید پدر گفتی درس بخوانم معدلم 20 بشود، برایم دوچرخه میخری، چون این کودک عاشق دوچرخه است. پدر میگوید که ببین فرزندم، صلاح تو نیست دوچرخه داشته باشی، خطرناک است در سن تو این. اما من این را گفتم تو به کمال برسی، فردا موجود عاطل و باطلی نباشی. هیچ مرتکب قبیح نشده از این پدر، که تخلف میکند از من. ولیکن خدا فرموده است که ان الله لا یخلف المیعاد و خداوند نیاز ندارد که دروغ بگوید و دروغ گفتن یا عاملش نیاز است یا اصلاً بعید نیست بگیم دروغ گفتن قبیح است. حالا این راجع به استحقاق ثواب و عقاب در امتثال، استحقاق ثواب بر امتثال وجوب نفسی و استحقاق عقاب بر عصیان وجوب نفسی بود. اما راجع به وجوب غیری، در وجوب غیری مشهور گفتن که نه ثوابی دارد امتثالش و نه عقابی دارد تخلف از آن. صاحب کفایم داره که ترک و امتثال الواجب الغیری لا یستتبع عقابا کما ان امتثاله لا یستتبع ثوابا، نعم لا بأس به زیادت الثواب علی الواجب النفسی من باب انه یسیر حین اذن من افضل الاعمال حیث صار اشقها، اگر مقدمات بیشتری داشت، که ما البته افضل اعمال احمزها رو خیلی بررسی نکردیم که آیا سندش تمام هست یا تمام نیست، ولیکن یک امریست که اگر واقعا یه واجبی متوقف است بر تحصیل مقدمات سختری، تناسب عقلایی دارد که ثواب او بیشتر بشود. به هر حال ما به نظرمون جای اشکال نیست که ترک واجب غیری موجب عقاب زائد نیست، یعنی مولا عبدش را دوبار عقاب کند، چرا صعود الاسد نکردی؟ چرا وجوب غیری نسب سلم را مخالفت کردی؟ بله، یک وقت مولا که میگه انسب سلم وسعد الاسد دو امر می کند، امر به نسب سلم را به لج مولا نافرمانی می کند، بدائی اسیان امر غیری مولا، این حد که مولاست، مستحق عقاب است به خاطر حد که مولا. اما صرف تخلف از وجوب غیری موجب استحقاق عقاب زائدی به وجدان نیست، اما استحقاق ثواب به همون معنا که گفتیم در وجوب نفسی استحقاق عقلایی هست بر ثواب، که عقلا میگوین اگر مولا مزدی بدهد به خاطر امتثال واجب نفسی در مقابل عمل اوست، تفضل محض نیست. خب در مورد وجوب غیری که این هم نیست، وجوب غیری برای رسیدن به واجب نفسی است و این موجب استحقاق ثواب زائد نمی شود. برخی گفتن که بالاخره این شخص که نسب سلم می کند به خاطر امر غیری به آن، در صدد امتثال واجب نفسی هست، نه اینکه بگوید نسب سلم می کنم صعود الاسد نمی کنم. همین کارش چون بدائی توسل به امتثال واجب نفسی است، او را اهل می کند برای اینکه خدا به او ثواب بدهد و خود این نسب سلم می شود مصداق مستقل برای انقیاد. این رو برخی مثل مرحوم آقای خویی قائل شدن که کسی که وجوب غیری را، یا حتی وجوب غیری رو شرعاً قائل نشیم، کسی که اتیان مقدمه واجب می کند ولو وجوب غیری نداشته باشد. به داعی توسل به واجب نفسی مرحوم آلخویی فرمودن که این اتیان مقدمه به داعی توسل به ذل مقدمه مصداق انقیاد و تعظیم مولا هست، ولو بعدن موفق به اتیان ذل مقدمه نشود به خاطر یک مانعی، ولیکن به نظر ما این درست نیست. عقلا متوقع نیستن که مولا بر اتیان مقدمه واجب ولو به داعی توسل به واجب ثواب مستقلی بدهد، و الا باید آی خویی ملتزم بشن مرکب ارتباطی مثل حج، هر جزءش چون بداعی اتیان کل است هر جزءش یک ثواب مستقلی دارد. پس به تعداد اجزاء حج ما ثواب مستقل مستحقیم، به همون استحقاق عقلایی که ایشان تعبیر کرد که مولا اگر ثواب بدهد عقلا میگویند در محل خودش هست، واقعا ایشان ملتزم میشود که اجزاء حج را 50 جز دارد، هر جز اش یک انقیاد مستقل است. چه وجهی دارد این مطلب؟ در مقدمه واجب هم همین هست، شاهدش اینه اگر کسی نسب سلم کنه به داعی امتثال امر مولا به صعود الاسد بعد شیطان فریبش بده صعود الاسد نکنه، اون انقیاد و تعظیمی که آل خویی گفت که از بین نمی رود در نسب سلم، اون وقت آدم خوبی بود، پس چرا عقلا او را مستحق ثواب نمی دانند؟ این نکتش اینه که استحقاق ثواب به خاطر امتثال واجب نفسی است، دو ثواب نیست، یک ثواب به خاطر اتیان مقدمه به داعی توسل به ذل مقدمه و یک ثواب هم بر خود اتیان ذل مقدمه. آی خویی اتفاقا مثالی که زد برای و شاهدی که آورد برای فرمایش خودش مثال زد، به جایی که اب نسب سلم کرد بعد عاجز شد از صعود الاسد، میگوید بلا اشکال عقلا او را مستحق ثواب میداند. میگیم خب این استحقاق ثواب استحقاق ثواب مستقل نیست. اولا ما روشن نیست برامون که کسی که نسب سلم می کند به داعی توسل به صعود الاسد بعد عاجز می شود از صعود الاسد عقلا او را مستحق ثواب بدانند. شما اجیری می گیرید کار بکند برای شما، خب به او می گویید که می خواهی کار بکنی مقدماتی دارد برو تحصیل مقدمات بکن، رفت تحصیل مقدمات کرد آمد عاجز شد از انجام کار، بگوید به من مزد بده چون رفتم دستانم را ضد عفونی کردم آمدم که مشغول آشپزی بشم. خب ضد عفونی کردی آمدی دیدی متمکن از آشپزی نیستی به تو چه مزدی بدهیم؟ این طور هم نیست که ما بگیم عقلا برای اتیان به مقدمات واجب بعد از اینکه واجب انجام نشد بگوین این اجیر مستحق اجرت هست.
استحقاق معنی به وجود شرعی یعنی وجوب شرعی غیری؟
نه، فرمود که ولو بگیم وجوب غیری ندارد اتیان به مقدمه، به داعی توسل به ذل مقدمه مصداق انقیاد است، مصداق تعظیم مولاست. و لذا اگر مقدمه رو انجام داد به داعی توسل به ذل مقدمه، بعد دید عاجز است از ذل مقدمه، عند العقلا مستحق ثواب است. اولا هازا اول کلام که او مستحق ثواب باشد. ثانیا برفض عقلا بگویند که در محلش است که مولا به او پاداش بدهد. این به خاطر شروع در امتثال واجب نفسی است، انقیاد دارد، یعنی فکر می کند دارد با این مقدمه چینی شروع می کند در امتثال واجب نفسی، به خاطر این انقیادش. ممکن است عقلا به او بگویند که در جایش هست که مولا به او ثواب بدهد، نه اینکه یک ثواب مستقلی بر اتیان مقدمه ورای امتثال وجوب نفسی از المقدمه عقلا ببینند. شبیه این میماند که کسی وسط کار وسط نماز عاجز بشود از نماز، تا ظهر روزه بگیرد زن ظهر حیض بشود. خب اونم ممکنه عقلا بگن بابا نیم ساعت به غروب آفتاب حیض شد، یه ثوابی هم به این زن بیچاره بدید، هی داره نگاه میکنه که هی تعداد روزه ها رو میشمرن، هی به بهش میبرن افراد رو. به این زن رسیدن گفتن که تو یه روز کم داری. خب گفت نیم ساعت به غروب آفتاب حیض شدم، خب چه بکنم؟ خب حالا ما که میگیم بالاخره روزه نگرفته، اون وعده‌ای که دادن که روزه ثواب داره به این نمیرسه. ولی حالا اگر هم عقلا بگن در محلش هست اعطاء ثواب به او، خب این به خاطر اینه که انقیاد کرده با اتیان جزء واجب. و الا خود آخویی پذیرفت که اتیان به اجزاء واجب کل جزء جزء ثواب مستقل ندارد. ولذا ما معتقدیم حق با همون مشهوره که گفتن لا یوجب و اسیان الوجوب الغیری اقابن زائدن ولا یوجب و امتثال او ثوابن زائدن. و این تفصیل آی خویی که استحقاق اقاب رو منکر شد ولی استحقاق ثواب را در اتیان مقدمه به داعی توسل به ذل مقدمه پذیرفت، و بعد گفت حتی اگر وجوب شرعی هم نداشته باشد مقدمه، باز ما همین را میگوییم. این به نظر ما عرفیت ندارد، از این بحث بگذاریم. بحث در جهت دیگر از جهات وجوب غیری در یک بحث مهمی هست، و اون این هست که بعض واجبهای غیری تعبدی هستند، مثل وضوء، غسل، تیمم. فقط ابو حنیفه گفته که قصد قربت در اینها لازم نیست. علما اسلام اتفاق دارن که طهارات ثلاث مشروط به قصد قربته. سه تا اشکال اینجا پیش آمده. اشکال اول این که گفتن آقا مشهور که گفتن امتثال امر غیری مستتبه ثواب نیست، پس چطور در اتیان به وضوء و یا غسل یا تیمم گفتن اینها موجب تقرب هست، موجب ثواب هست، چون عبادت هست. روایاتی داریم در مورد ثواب بر وضوء، چطور این را جواب بدیم؟ اشکال دوم، وجوب غیری که توسلی است، چون ملاک وجوب غیری اتیان به مقدمه است، پس چطور وجوب غیری وضوع شد وجوب تعبدی؟ وجوب غیری توسلی است، چون غرض از امر غیری به مقدمه حصول مقدمه است، چون ذل مقدمه توقف دارد بر ذات مقدمه نه بر اتیان آن به قصد قربت. ذات مقدمه آمد متمکن از ذل مقدمه می شویم. اگر وضو مقدمه است، امر غیری تعلق گرفته است به وضو، ذات وضو را بیاوریم کافی است. چرا میگویید امر غیری وضو امر غیری تعبدی است؟ اشکال سوم هم اشکال شیخ انصاری است که اساساً تعبدی بودن وضو مثلا دوری است، مستلزم دور است. توضیح اشکال مرحوم شیخ رو انشاءالله روز شنبه دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.